با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و چند خبر را بشنوین. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو با نشر اعلامیه هشدار داده که محدودیت‌ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته. به گفته این نهاد در یک سال گذشته شماری از رادیوها تهدید یا بسته شدند و چندین خبرنگار رادیویی نیز احضار، بازداشت و یا زندانی شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده افزوده که مقام‌های حاکم در افغانستان به جای اجرای قانون رسانه‌های همگانی، محدودیت‌های تازه رسانه‌ای را از راه فرمان‌ها و دستورهای اجرایی اعمال می‌کنند. بر اساس یافته‌های این مرکز در بیش از 4 سال گذشته دست کم 24 دستور محدود کننده رسانه‌ای صادر شده که تأثیر مستقیم بر فعالیت رادیوها داشته. این در حالی است که سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که رسانه‌ها باید مطابق ارزش‌های اسلامی و فرهنگی فعالیت کنند و افزوده که از زمان روی کار آمدن طالبان به 40 رادیو جواز فعالیت داده شده و شمار رادیوهای فعال به 228 می‌رسد. 62مین دوره از کنفرانس امنیتی مونیخ روز چهارشنبه کار خود را با حضور ده‌ها سران کشور در شهر مونیخ آلمان تحت تدابیر امنیتی آغاز کرد. حدود 70 نفر از سران کشورها و بیش از 140 وزیر در مونیخ حضور دارند. روسیه مانند سالهای گذشته در این نشست حاضر نیست و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از سرکوب مرگبار اعتراضات امتیاز حضور در این نشست را از دست داد. این کنفرانس سالانه برای گردهمایی سیاستمداران از 4 گوشه دنیا مهمترین رویداد در عرصه سیاست جهانی است که فرصت ایجاد میکند تا سیاستهای بین المللی در فضای غیر رسمی بررسی شود. 2 مرد در بریتانیا به دلیل برنامه‌ریزی حمله مسلحانه الهام گرفته از داعش علیه یهودیان در منچستر به حبس ابد محکوم شدند. یک محکمه انگلستان روز جمعه اعلام کرده که ولید 38 ساله و عمار حسین 52 ساله قصد داشتند یک تظاهرات یهودیان را در شهر منچستر هدف قرار دهند. این طرح زمانی ناکام ماند که آنها نقشه خود را به مامور مخفی افشا کردند. دولت هند اعلام کرده که هفته آینده نشست تأثیر هوش مصنوعی در دهلی نو با حضور رهبران دست کم 17 کشور، سرمشیر سازمان ملل متحد و شماری از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری برگزار می‌شود. با گفته وزارت خارجه هند، نشست به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های گسترش سریع هوش مصنوعی می‌پردازد. قرار است این نشست به گونه رسمی روز پنجشنبه هفته آینده برگزار شود. امروز 14 فوریه روز جهانی اشاق است. این روز که به نام ولنتاین هم مشهور است در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برگزاری و تجلیل از آن ممنوع است. حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از این گونه از مناسبت ها یک رسم غربی است و با فرهنگ جامعه افغانستان سازگاری ندارد. و همین که موزیم لور در پاریس اعلام کرده که پس از ترکیدن یک لوله آب در بخش پربازدید این موزیم نشت آب رخ داده. به گفته مدیریت لور، آتش نشانان به سرعت مداخله کردند و آثار مهم از جمله تابلوی مونالیزا را نجات دادند. این نشت در اتاق شماره 707 رخ داده، جایی که آثار بسیاری از هنرمندان قرن 19 و نقاش ایتالیایی قرن 16 به نمایش گذاشته میشه. آب به بخشی از سقفی که توسط مینیا، یک نقاش معروف فرانسوی نقاشی شده بود، آسیب رسانده. این رویداد در حال رخ می‌دهد که این موزیم در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعدد چون سرقت، اعتصاب‌ها و فروش تکت‌های جعلی و تاریخ گذشته روبرو است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه داریم. یونیسیار میگوید که بازگشت روزانه هزاران پناهجوی افغان از کشورهای همسایه روند کمک رسانی به آنها را دشوار کرده. یک مهاجر افغان درباره وضعیت خود میگوید:
من شورغان که هستم، یه درماری دارم، کاری باری اینم، زمستان هم هست، ویله اینم، بچه هایم سایی بس که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه، اینم بچه جمع کرده 5 تا 5 تا نان میته
اوچا میگوید که بارندگی های اخیر باعث کاهش خشکسالی در شماری از ولایت های افغانستان شده، اما وضعیت در برخی از مناطق هنوز هم در سطح هشدار باقی میماند. دهقانان میگویند که به دلیل خشکسالی بسیاری از مردم حتی مجبور به ترک مناطق و ولسوالی هایشان شدند. و ده ها تن از هنرمندان و نوازندگان افغان به استره محکمه در شهر پشاور عریضه کردند و خواستار جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شدند. یک از آنان میگوید
ما هنرمندان افغان ضرورت داریم با ما کمک شود، یک کارت توزیع شود که اینا آزادانه بتانند اشتغال کنند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 25 دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 فوریه سال 2025 میلادی. تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوین. سازمان ملل متحد هشدار داده که بازگشت روزانه هزاران پناهجوی افغان از کشورهای همسایه روند کمک رسانی به آنها را دشوار کرده است. عرفات جمال، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، روز جمعه در یک ویدیو کانفرانس از کابل به خبرنگاران در ژنو گفت که سازمان ملل درباره ادامه زندگی این پناهجویان بسیار نگران است. او افزود که در سال 2025 میلادی حدود 2.9 میلیون و از ابتدای سال 2026 تا اکنون حدود 150 هزار پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. جمال تاکید کرد که این رقم بالا معادل حدود 12% جمعیت افغانستان است و با توجه به سرمای شدید و بارش سنگین برف، این بازگشت ها سازمان ملل را با چالش های بزرگ مواجه کرده است. بازگشت اجباری افغان ها از پاکستان و ایران باعث افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان شده و در این حال کمک های بین المللی نیز کاهش یافته است. یکی از پناهجویانی که اخیراً از پاکستان بازگشته به رادیو آزادی گفت:
اینجا زندگی بسیار تلخ می‌گذرد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایه‌ای پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می‌شود.
باز محمد، یک مهاجر دیگر بازگشته از ایران که 4 فرزند دارد، به رادیو آزادی میگوید:
همیشه ورغان که هستیم یه درآمدی دارم، کاری باری نمی تیمستانم هست، دویلی نمی بچه‌ام صاحب بس که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه، نمی مسجد جمع کرده یک 5 تا نان میته.
عرفات جمال افزوده که سرعت و رقم بالای بازگشت ها بحران عمیقی را به ویژه برای زنان و دختران ایجاد کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای کمک به این پناهجویان در سال جاری 216 میلیون دلار درخواست کرده، اما تا اکنون تنها 8% این مبلغ تامین شده است. از ابتدای سال 2023 تا اکنون بیش از 5 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و ایران بازگشتند که اکثریت آنها در فقر شدید به سر میبرند و نیازمند کمک هستند. همچنین بارش شدید برف و باران در هفته‌های اخیر مشکلات این پناهجویان را تشدید کرده. آنها از حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی خواستند که اگر کمک فوری ممکن نیست، فرصت‌های اشتغال و کسب و کار برایشان فراهم شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بخش دوم برنامه را خدمت شما جاوید فیضی تقدیم میکند.
تشکر فیضه جان، پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما هستم. رادیو آزادی. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بارندگی‌های اخیر باعث کاهش خشکسالی در شمار از ولایت‌های افغانستان شده، اما وضعیت در برخی از مناطق هنوز هم در سطح هشدار باقی مانده است. اوچا بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی CDA گفته که این بارندگی‌ها خشکسالی را در بعضی از نقاط کشور به وضعیت نسبتاً پایین یا حتی شرایط بدون خشکسالی کاهش داده است. باشندگان برخی ولایتی که از خشکسالی بهبود یافتند خوشبین هستند که امسال حاصلات خوبی از کشتشان به دست خواهند آورد. اما دهقانانی که در برخی ولایات با خشکسالی شدید مواجه هستند نگران هستند و میگویند که بسیاری از مردم حتی مجبور به ترک مناطق و ولسوالی هایشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بارندگی های اخیر در افغانستان را برای بسیاری از مناطق آسیب دیده از خشکسالی بسیار مفید خوانده و گفته است که این بارندگی ها حتی وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق به ویژه در جنوب و غرب تغییر داده است. اوچا روز پنجشنبه 12 فوریه در یک گزارش دو صفحه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی CDI افزوده است که دایکندی، فرا، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان و اورزگان از جمله ولایات هستند که بیشترین میزان بارش برف و باران را در ماه دسامبر سال 2025 ثبت کردند. با این حال این نهاد تاکید کرده که شرایط در بقیه نقاط افغانستان تغییر چشمگیری نکرده و در سطح هشدار قرار دارد. در این گزارش آمده که یخچال های طبیعی که پیش از این به شدت در اثر خشکسالی های اخیر متاثر شده بودند و به سطح پایین رسیده بودند اکنون در برخی از مناطق بهبود یافتند. اوچا افزوده که بر اساس اندازه‌گیری های فضایی و پاشش فضایی پاشش برف در بعضی از مناطق کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در وضعیت بسیار بهتر قرار دارد. با گفته این اداره افزایش بارش برف و باران ممکن است بر کشت گندم و مهمتر از آن روی رشد تخم های تازه کاشت شده و ویژه در مناطق دارای اقلیم خشک یا للمی تاثیر مثبت داشته باشد. باشندگان مناطق بیرون شده از خشکسالی در برخی از ولایت های افغانستان با ویژه دهقانان از این بارندگی ها بسیار خرسند هستند و تایید میکنند که محصولات زراعتیشان در حال بهبود است و حاصلات خوبی به دست خواهند آورد. فرید الله دهقان ولسوالی مروار ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت
که می دوا اول سیم چی می دادم اول
باران و برف بارید. وقتی برف بارید آب آهسته آهسته از کوه ها به زمین جاری شد. من 5 ریب زمین دارم و در آن گندم کاشتم. بنابراین وقت آب و باران شد فصل ها بهتر می شوند. با این بارندگی ها کوه ها کاریز ها پر از آب شد و خوشبین هستیم که امسال حاصلات خوب باشد و مشکلات زیاد نباشد.
مشکل به دمرنه
اما این گزارش همچنان تاکید کرده که شرایط آب و هوا در ساعات مختلف متفاوت است. بر اساس گزارش اوچا تا پایان ماه دسامبر سال 2025 مناطقی که در سطح هشدار باقی مانده شامل شمال، شمال شرق، شرق به استثنای ولایت نورستان، جنوب شرق، ارتفاعات مرکزی به استثنای ولایت دایکندی و پایتخت است. اوچا همچنان گفته که شرایط در برخی نقاط ولایت بادغیس در حوزه غرب بهبود یافته است. هرچند در این گزارش وضعیت اقلیمی ولایت نیمروز رو به بهبود نشان داده شده، اما شمار از دهقانان میگویند که باران بسیار اندک باریده و تاکید میکنند که اثرات خشکسالی هنوز هم محسوس است. یک دهقان از ولسوالی چهارباجک این ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز جمعه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت:
من گوش نکرده چند سال میشه. باران هم کرده خیلی کم کرده. یعنی فقط من زمین یک کمی نم شده بس خلاص. دیگه خوشسالی بیدادی میکنه طرف های ولایت ما. آخر های ماه دل وسته. اما اصلا همی ولسوالی نیامده. و بیشتر مردم از این ولسوالی کوش کردن یا طرف های ایران رفتن در زرای قلچق یا به کدام ولایت دیگه کم کم رفتن.
این باشنده ولسوالی چهاربرجک میگوید که بسیاری از دیاقینی که برای آماده کردن زمینهایشان برای کشت و دیگر فعالیت‌های زراعتی بالای تراکتور و دیگر ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده بودند و دلیل عدم برداشت حاصلات نیز بازیان روبرو شدند. این در حالی است که اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد بارها از عواقب خطرناک خشکسالی جاری در این کشور هشدار دادند. پیش از این باشندگان اکثر ولایات به شمول کابل پایتخت به ویژه دهقانان به رادیو آزادی شکایت داشتند که به شدت از خشکسالی متضرر شده و با کمبود شدید آب مواجه شدند. حتی در حالی که گفته بودند بسیاری از جاهای آب آشامیدنی در مناطقشان خشک شده و هنوز هم با چالش روبرو هستند. پس از گذشتن یک ماه کامل از فصل زمستان امسال برف و باران در مناطق و ولایات مختلف افغانستان بارید که این امر بسیاری از کسانی را که متکی به زراعت هستند و نتیجه خوب در پایان سال امیدوار کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که مرگ چندین شیر در باغوش بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دکتران حیوانات و مردم را تکان داده و تحقیقات جدی برای دلیل از دست رفتن این حیوانات آغاز شده است. اما پیش از آن ده‌ها تن از هنرمندان و نوازندگان افغان به استر محکمه در شهر پشاور عریضه کرده و خواستار جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شدند. این هنرمندان در دادخواهیشان به روز پنجشنبه استدلال کردند که موسیقی در افغانستان منع است و با بازگشت به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور هم این مشکل را تایید کرده و می گوید برگشت هنرمندان به افغانستان جان و مالشان را با خطر روبرو می کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اجرات کردیم از افغانستان و پاکستان آمدیم و اینجا خود با جامعه جهانی رجیستر ساختیم با یمیسیار.
الطاف حیرت یکی از نوازندگان افغان و جمله کسانی است که از استر محکمه پشاور خواهان جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شده است. او روز جمعه سیزده دل و به رادیو آزادی گفت که شب روزهای دشوار را در پاکستان سپری میکند و از اخراج شدن به افغانستان هم نگران است.
رفتن به های کورت یا محکمه به خاطر که جامعه جهانی هیچ توجه به هنرمندان نمیده و اذیت کردن پلیس پاکستان برای افغان هست که ایراز افغان ها را دیپورت میکنند. پس ما از محکمه پشاوری بود که ما را یک دستاویز بود که پلیس اذیت نکنه ما را.
یونس جیلانی یکی از هنرمندان افغان در پاکستان و درخواست کننده دیگر نیست مشکل مشابه را مطرح میکند.
ما هنرمندان افغان ضرور داریم با ما کمک شود. یک کارت توضیح شود که اینا آزادانه بتانند اشتبازار کنند و همه گی معلوم است که همه گی هنرمندان ضرور است و مشکلات امنیتی دارند.
اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور نیز این نگرانی های هنرمندان افغان را تایید می کند. رشید احمد خان هنرمند و رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
باز محکمه درخواست کردیم که قضیه ما از دیگران متفاوت است. آنجا در افغانستان موسیقی من است و جان و مال ما هنرمندان در خطر است. باید با ما برخورد انسانی صورت بگیرد.
انسانی و سلوک و پیشی.
او افزود که محکمه برایشان گفته است با تاریخ 18 فوریه آنها دوباره مراجعه کنند تا روی این مسئله غور کند. ده ها تن از این هنرمندان به روز پنجشنبه 12 فوریه به استر محکمه پشاور عریضه کردند که جلو اخراج اجباریشان به افغانستان گرفته شود. به اساس معلومات این اتحادیه در حال حاضر بین 100 تا 150 تن از هنرمندان و نوازندگان در خیبر پختونخوا زندگی دارند. اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور جامعه جهانی تقاضا دارد تا با پرونده هنرمندان توجه جدی کرده و در حل مشکلاتشان رسیدگی کند. استر محکمه پشاور پیش از یک سال قبل پس از نگرانی هنرمندان و نوازندگان در خصوص بازداشت و اخراجشان از پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود دو ماه به حالت تعلیق در آورده بود.
بیشتر از خبر
کارشناسان هشدار می‌دهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب می‌شود که سالانه حداقل بیش از 1.5 تریلیون دلار هزینه را بر جهان تحمیل می‌کند. کاربرد بی‌رویه خریده‌های پلاستیکی در افغانستان تهدیدات را نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان‌ها می‌شود. در این گزارش پلاستیک‌ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان‌ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خریط پلاستیکی و هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا مویی میخورد، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میاید، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوانتون باستون ایالات متحده ای امریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد مینپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های هلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمه‌شان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تا حال نتایج مطلق به دست نیامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود. این در حال است که از مجموع پلاستیک تولید شده فقط کمتر از 10% آن دوباره پروسس می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لدو بیشتر میان مردم رواج دارد، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی‌های دیگر کمتر ممکن است. لدو چه نوع یک بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهمی وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده بشنوید.
شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان می گویند بازی لدو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لدو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیولا ساکن ولایت ننگرهار می گوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستوران ها دور هم جمع می شوند و لدو بازی می کنند.
جمعه دشبی و رز سری دی هوای خدا
بیکن. ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لدو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لدو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت می گذرانیم.
لدو که جوانده جوان باید خوشحال تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم می گوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لدو بازی می کند.
لدو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لدو.
لدو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصه که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاه قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لدو می گوید.
لدو که چه مهمترین شه چه؟
نکته مهم در لدو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لدو یک بازی احساسی است.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کمی متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و آخرین گزارش این مجله خبری، مرگ چندین شیر در باغوش بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دکتران حیوانات و مردم را تکان داده و تحقیقات جدی برای دلیل از دست رفتن این حیوانات آغاز شده است. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان، مرگ ناگهانی 9 شیر در پارک سفاری این شهر باعث آغاز تحقیقات فوری شد. در ابتدا در روز پنجشنبه 12 فوریه مسئولان اعلان کردند که این 9 شیر بیمار بودند. مریم اورنگزیب مقام ارشد ایالت پنجاب گفت این شیرها طبق هدایت دکتران حیوانات از مناطق مختلف پنجاب به پارک سفاری منتقل شده بودند و وضعیت صحی مناسب نداشتند. مدثر حسن رئیس اداره حیات وحش پنجاب پس از مرگ این 9 شیر به رسانه ها گفت که در هفته های گذشته بیش از 12 شیر در پارک سفاری لاهور بیمار شده که شماری از آنها ناتوان هم شده بودند و افزود که پس از این رویداد باید تدابیر جدی تر اتخاذ شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری گردد. رئیس اداره حیات وحش پنجاب همچنان از تشکیل یک کمیته برای بررسی دقیق این قضیه خبر داد. پس از مرگ شیرها ورود مردم به برخی بخش‌های این پارک محدود شده است. کارشناسان حفاظت از حیات وحش در پاکستان خواستار تحقیق دقیق و شفاف در مورد این رویداد شدند. از سوی دیگر این حادثه بحث‌های ملی درباره پروتکل‌های ایمنی و نگهداری حیوانات در باغ‌های وحش را نیز برانگیخته است. اداره جنگلات و حیات وحش ایالت به مردم اطمینان داده که تلاش ها برای حفاظت از سایر حیوانات افزایش خواهد یافت. تیم‌های دکتران حیوانات از شیرهای تلف شده نمونه برداری کرده و آنها را برای آزمایش به لابراتوارها فرستادند، اما تاکنون نتایج این آزمایش‌ها با رسانه‌ها شریک نشده است. پارک سفاری لاهور یکی از بزرگترین جاذبه‌های گردشگری این شهر به شمار می‌رود. در این پارک حدود 30 شیر نگهداری می شود و علاوه بر آن انواع مختلف از گربه‌سانان بزرگ، زرافه ها و سایر حیوانات نیز وجود دارند که بازدید کنندگان برای دیدن آنها به این مکان می روند. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در ای جریانی که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از اینکه با سختی ها مبارزه کرده با موفقیت های هم دست یافته و در ای نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگ‌های داخلی افغانستان شد و ما در اون جنگ ها دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسر یا یک نوجوان 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزویی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. به نوع یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا است، امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان ما کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما تانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالشان بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم، که من میتونم که از این اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را دیگه تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم حکومت تازه بود و من بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های اسکول یا از لیسه که بعد از ساورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیگه قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب هیچ امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هر سال اول نمره اومی خود باشه یا مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس میخوانند؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و امو رفت آمد و اینا اما به فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بی بیار بسیار علاقه داشتم در لسه بی بیار از صنف 11 را و صنف 12 را به شکل امتحان سامی اگر یادشون نمنده ها باشه به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما امو دانش خود را برداشت خود را دانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه‌مدت بود در کابل و بعد از او باسمه با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکش کاتلیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضش نمنده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد دارای معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن، چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ داره میشد و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنه. در واقع یک بنیاد را ما اونجا گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنن. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و بلی بر هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخشای مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، بر کسایی که بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به افسرحت لجایی رو صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از این که یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشن، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشن، زحمت زیاد کشیده باشن تا بر یک جای رسیده باشن. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم و این یکی تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی، زندگی من که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاط است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است اما آل نامش تغییر کرده چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، در می روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیایی که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگایش فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، من به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا بر کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر زینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی، و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
روی امی احمانشتر کرده
میکنم، یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چینوه چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان است استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن، و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شون، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی الیاس جان. در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعض کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختیهای زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیتهای زیاد را به دست بیاری که خاطراتت با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من میشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره، و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، ادمن یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود داره، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال همونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به این یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیتی داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم، و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا در وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد، و به مو دلیل هم هست که زبانی که ما انگلیسی رو یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه، و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما اگر ما همچون محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم ما جدن که موفق نمیشیم بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برزو برای فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم. به مو دلیل است که من یک شخصی انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده خودش برای من هر روز انرژی میده و مرا بسیار شادمان میسازه و مرا ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکایت و فامیلت و خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب ما در کانادا یک مدت زیاد را آله سپری کردیم، ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است، بیشتر یاد کردم کوتا او دو هدف داره، یکی با خدمت برای مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه واردارا البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار برای از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم، مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی می خواهیم دیگه میدام البته کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیر که پیمودی تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدام شد براتون بگویم، اما یک شد امیل از بر بفکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره، در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و من چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که من بودم، همیشه من 12 شب دیگه بعد از او بر استرات نمیتونستم، یعنی امو فوکستم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا من خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون برآمدم، امی کسی که در دان دروازه بود برازی گفتم که من یک کوتاه پس میایم، یک قلم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در من بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بیلدینگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی می کردیم دیگه. طبیعتاً که ایجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم، همین چیزا دیگه. من را گم کرده بینم ایجا، از یک بسیار اکرنی دور رو من رفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که دادقی ازی سپری شد، ما واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب من اینه میجا تا بشش صوبه من میجا انتظار کردم، چون دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد. زیر یک درخت شیشتم دیگه، ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار به میشکر تا شش. و تلفن رم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم، و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار سلطه ها رو فراهم کرده. یا می تکنولوژی امروز همچون تکنولوژی در اون وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که همین لحظه به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطرات تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا امریلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید یکی از جوانان که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر، وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم، و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردین بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندهای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
جانو تنم لفریز آغوشش، قول میده هم نمیست نشده نیشه.